بسم الله الحمد وصلى الله على آله الطاهرين ونعمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نظریه سوم این بود که اگر متعدد علا خوان واحد باشند شرکت در هدی واحد ان المتعدد جایز است و اگر متفرق باشه، فرض کنید یکی از خیمه ایست دیگری از خیمه دیگری است، یکی از سفره ایست دیگری از سفره دیگری است، متفرقین حق شرکت در هدی واحد ندارد. این نظریه حکیان شیخ فالخلاف دلیل بر این نظریه حدیث 5 از باب 18 و 10 و 18 دلیل بر این نظریه این است که این طائفه از روایات اخص از روایات خاصه در نظریه اولاست که حدیث 1 و 3 و 4 از باب 18 است. به این بیان حدیث 1 مفادش این است که در هدی واجب شرکت جایز نیست، یعنی کفایت نمی کند، چه این که اون متعدد علا خوان واحد باشد یا از خیم متعدد دیده باشند. از سفره واحد باشند یا از سفره‌های متعدد باشند. این طایفه مطلق است، اعم از خوان واحد و متعدد است. صحیحه معاویه ابن عمار که حدیث 5 از باب 18 است، احد الفردین را میگوید جایز است. علا خوان واحد میگوید تشریک در حد کفایت میکند. نسبت حدیث 5 به طایفه اولا خصوصا حدیث 3 نسبت عموم خصوص مطلق است، قانون در عموم خصوص مطلق تقیید مطلق بالمقید است. جمع عرفیش این است. بر این اساس میگوین متعدد از خوان واحد در حدی واحد کفایت می کند، حملا للمطلقه علی المقید. این استدلال اقلا دو اشکال دارد. اشکال اول اون این است که مشهور از این روایات اعراض کرده اند، این طایفه قابل استدلال نمی باشد، پس ملاحظه نسبت بین حجت که طایفه اولاست و بین طایفه ثالث غلط است. نسبت عموم مطلق باشد یا عموم منبعی باشد فرق نمی کند. اون چه که در اینجا دقت باید بکنید همون مطلبی که در نظریه دوم توضیح دادیم اینجا باید دقت کنید، چگونه اعراض مشهور درست می شود. اشکال دوم بر این نظریه این است که نسبت بین بعض از طایفه اولا مثل صحیحه محمد ابن حلبی که حدیث 4 از این باب است و بین طایفه سوم که اهمش صحیحه معاویت ابن عمار است، که حدیث 5 از این باب است. این نسبت عموم خصوص من وجه هست کیفیت تحصیل عموم من وجه را دقت بکنید. اگر اینجا این اشکال را پسندیدید، در طائفه دوم هم این اشکال هست، دیروز عرض کردیم سیعتی. اگر این نسبت را در ما نحنفی پسندیدید، در طائفه چهارم، در طائفه پنجم هم باید قبول بکنید. مهم این است که اصل مطلب در اینجا روشن بشود، تا طائفه چهار و پنج عطفی به این بشود، اونجا دیگه این بحث توضیح داده نمی شود. فقط کلماتی که این اثر را دارد ممکن است ذکر بشود، اما کیفیتش ذکر نمی شود. این اشکال و اگر در اینجا قبول کردی، در طائفه ثانی رم باید قبول کنی، در طائفه رابع رم باید قبول کنی، در خامسه رم باید قبول بکنی. تقریب عموم من وجه از این جهت است که حدیث 4 که اختصاص حدیث 3 که اختصاص به هدیه واجب دارد به قرینه مقابله، این اختصاص از مقابله بین عضهیه و هدی استفاده می شود، با این استفاده حدیث 3 من جهت خاص است، اون جهت این است که حدیث 3 اختصاص به هدیه واجب دارد للمقابله. این حدیث من جهت عام است و اون این است که مفاد این حدیث این است شرکت در هدیه واجب مطلقا جایز نیست. یعنی چه مطلقا؟ مشترکین علا خوان واحد باشد جایز نیست، مشترکین علا خوان باشد جایز نیست، و اما هدی الواجب فلا. فلا یعنی چه؟ یعنی اطلاق داره دیگه، اما از اینکه این دو نفر علا خوان باشد یا علا خوان متعدد باشد. پس حدیث 3 خاص من جهت و آمون من جهت اخرى حدیث پنج که معارض است ای زن خاصون من جهت و اون جهت این است که حدیث پنج اختصاص به مشترکین علی خوان واحد دارد. خوان متعدد را شامل نمی شود. ملاحظه کنید چگونه خاص است. ازا کانو اهل خوان واحد، این حدیث من جهت اخرى عام است و اون جهت این است مشترکین علی خوان واحد که شرکت در حد برای اونها جایز است، اعم است از این که هدیه واجب باشد یا هدیه مندوب باشد. پس حدیث پنج خاصون من جهتن و آمون من جهتن اخرى. اگر این روشن شد مواد افتراق را ملاحظه کنید. ماده افتراق از حدیث سه موردی است که مشترکین علی غیر خوان واحد باشد. هرس کن یک نفر از خیمه 140، یک نفر از خیمه 150. این دو حاج میخواهند شریک بشوند. طایفه اولا بلا معارض میگه این نمیشود. حدیث پنجم با این کار نداره. حدیث پنج میگه مفاد من خوان واحد، از این که خوان واحد نیست. ماده افتراق را در حدیث سه کجا قرار میدید؟ مشترکین در بقره که عهد و شریکین از خیمه ایست و شریک آخر از خیمه دیگری، در اینجا ماده افتراق از طایفه اولاست، یعنی بلا معارض آمده به میدون، معارض ندارد. حدیث پنج که اینجا را شامل نمی شود. موضوع در حدیث پنج خوان واحد، اینجا که خوان متعدد هست. حدیث پنج با خوان متعدد کار ندارد. ماده افتراق در حدیث پنج قربانی در مشهد است که اضحیه هست. قربانی در منا که در حج افراد است. قربانی در منا که از حج متمتع غیر واجب است، قربانی در منا غیر از حج، قربانی در مشهد نامش اینها چیست که واجب نباشد؟ عزیه است. قربانی عزیه یعنی قربانی، قربانی عزیه مندوبه، قربانی مستحب، میخواد در مشهد باشد، میخواد در منا باشد. از این بیان ماده افتراق در حدیث پنج کجاست؟ قربانی در مشهد است. حدیث پنج احد فردینش عزیه است. در عزیه فقط حدیث پنج کارساز است. طائفه اولا که با عزیه کار نداره. طائفه اولا گفتیم حدی واجب را میگوید، با عزیه طائفه اولا کار نداره. فقط اون چه که در قربانی در مشهد یا در منا عزیه نهد مجال پیدا می کند حدیث پنج است. این ماده افتراق از حدیث پنج که این میگوید جایز است. حدیث یک هم میگه من کار ندارم با این، حدیث سه هم میگه من با این کار ندارم، من مفادم حدی واجب است، عزیه که مفاد من نیست. بر این اساس ابتداعا محتواها را ملاحظه کنید که اطلاق من از طرف این است. ثانیاً ماده افتراق را از هر دو طرف مشخص بکنید. ثالثاً مرکز معارضه را مشخص کنید، کجا مرکز معارضه هست، کجا این دو طایفه با یک دیگر تعارض دارند. خب معلوم است مرکز معارضه حدی واجب که اهل خوان واحده، اینجا مرکز معارضه، میدان تعارض اینجاست. حدیث سه میگوید لا یجوز، حدیث پنج میگوید مانعی نداره. روشن شد؟ کما ذکرنا، این توضیح در طایفه چهارم و پنجم نمیدم، در طایفه دومم ندادم، در طایفه دوم گفتم اشکال دوم صحیحتی، اون اشکال دوم طایفه دوم همین است. مرکز معارض کجاست؟ کسی که دو نفر اهل خوان واحده هستند، هر دورم حج تمتع انجام میدن. حدیث سه میگوید لا یجوز تشریک، حدیث پنج میگوید یجوز تشریک. در اینجا که به اصطلاح طلبگی ماده اجتماع متعارضین است. چرا ماده اجتماعست؟ برای این که احد ما میگوید جایز است، دیگری میگوید جایز نیست. جواز و عدم جواز تعارض دارد. پس از ما ذکرنا روشن شد که نسبت بین حدیث سه و و حدیث پنج که هر یک رمز برای یک طائفه ای هست. حدیث پنج رمز برای پنج و ده و شونزده، حدیث سه رمز برای یک و چهار و سه. ما سه را انتخاب کردیم، نکته ای دارد، ولو بعضی ها در این سه اشکال کردن، گفتن این ضعیف و سنده، نه دقت نکردن، ما را اشکال کردیم. منتها دقت کنید حدیث سه دو طریق دارد. یک طریق مرحوم کلینی است، علاما ببالی، طریق مرحوم شیخ در تهذیب. دوم طریق مرحوم صدوق در فقه. این حدیث که ما هم قبلا جزء ضعف قرار دادیم توجه داشته باشید، علا طریق مرحوم شیخ این روایت ضعیفتون است، علا طریق مرحوم صدوق صحیحتون است. برای اینکه طریق مرحوم صدوق به محمد ابن علی ابن حلبی صحیح است، فعلیه این اشکال که بعضی از معاصرین کرده توجه نکرده به طریق مرحوم صدوق. کما اینکه این حدیث نکته دیگری دارد که در حدیث یک اون نکته نیست. من اول معارض را بین یک و پنج قرار دادم، بعد با اشکالی برخورد کردم. دو مرتبه بین سه و پنج مرکز معارضه را قرار دادیم. نتیجه مذاکره این است که نسبت بین حدیث سه که رمز برای طایفه اولاست و حدیث پنج که رمز برای طایفه ثانیه هست، اون خصوص منوج هست. کی به اون خصوص مطلق؟ اگر اون خصوص مطلق نشد، دلیل بر نظریه سوم ناتمام است. بلا مسلک عموم مطلق پیش آمد، این عموم مطلق نیست، عموم منوج. تخصیص میخواست بزنید، تخصیص نداره، اون خصوص منوج قابل تخصیص نیست. بر این اساس اگر اینا خوب روشن شد، بروید به سراغ قاعده که در باب تعادل و ترجیح خونده. در آمین منوج دو نظریه هست. نظریه اولا این است که رجوع به مرجحات بشود. طبق این نظریه بروید ببینید طائفه اولا مرجع دارد یا طائفه ثالثه مرجع دارد. ببینید مرجع با حدیث سه هست که میگوید حاجی واحد هدیه واحد دارد، یا مرجع با حدیث پنج است که میگوید جزء از حد کفایت میکند. ایهما موافق للکتاب و سنه او مخالف للعامه و غیر ذلک للمرجع. بر این مبنا خوب واضح است که حدیث سه موافق با کتاب است. چرا؟ لما ذکرنا به این که مستفاده از آیه 196 از سه جهت میگوید جزء از یه حد کفایت نمی کنه. حدیث سه هم میگوید کفایت نمی کنه. حدیث پنج مخالف با کتاب است. کتاب میگوید فایده ندارد، حدیث پنج میگوید فایده دارد. بر این اساس طبق این مبنا چه باید بگوییم؟ باید بگوییم اون چه که حجت شرعی است حدیث صحیح است. چرا؟ لأنه موافق للکتاب. اونی که حجت شرعی نیست حدیث پنج است، لأنه مخالف للکتاب. خب نتیجه چی میشه؟ باید نتیجه این است تشریک در حد واحد لایجب، برای اینکه دلیل اون مخالف با کتاب است. این علا مسلک جماعتی که در آمین من وجه میگوین وظیفه رجوع به مرجحات است. حالا اون مرجح میخواد کتاب باشد، میخواد مخالفت با عامه باشد، میخواد موافق با سنت باشد، هیچ فرق نمی کند در این جهت، منتها در تعاضد و عدم تعاضد ممکنه فرق داشته باشد، در این جهت فرق نمی کند. پس بنابر این مسلک در اصول باید بگوییم تشریک لایجب ولو علا خوان واحد است. کدام عرف؟ اینجا جای دقت، جای عرف نیست. و اما اگر کسی در اصول قائل به تساقط شد در آمین من وجه، قائل شد که المتعارضان متساقطان، این مسلک را انتخاب کرد، طبعا در ماده اجتماع دست شما از حدیث سه کوتاه می شود، دست شما از حدیث پنج کوتاه می شود لتعارض. در مشترکین علا خوان واحد روایت نداری. چرا روایت نداری؟ برای اینکه بالمعارض ساقط شده، المتساقطان کل عدم می شود. اگر دست شما از این دو طایفه کوتاه شد، نظریه دوم این است که الکتاب و مرجع، یعنی بعد از تساقط مرجع اصول نیست، مرجع قرآن است. اگر قرآن نبود مرجع اصول عملیه هست. بر این اساس که در متعارضین مثل ماده اجتماع در ما نحن فی مرجع قرآن است. ملاحظه کنید قرآن را ببینید چه می فرماید. تقدم الکلام که آیه 196 از سه بود می گوید تشریک کفایت نمی کند. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که شرکت علی خوان واحد هم فایده ندارد. از قرآن گذشتید، مراجعه کنید به سنت که احادیث باب 51 است. سنت به شما میگوید این تشریک فایده ندارد. حدیث 5 خلاف سنت است. حدیث 3 طبق سنت است. در متارز مرجع سنت است. فعلیه قلنا به این که متعارضین ساقط هست اولم نگو، به عبارت اخرى قلنا به ان الکتاب مرجحون تشریک لا یجوز، قلنا به ان الکتاب مرجعون تشریک لا یجوز، فعلیه فما حکیان شیخ فلخلاف و بعض اون آخر به این که اگر شرکا علا خوان واحد باشند از تشریک و جایزون نمی شود. پس نظریه سوم، ای زن ساقطتون هست. نظریه چهارم، و هو المحک و ظاهر من المفید فی المقنعه و مرحوم صدوق در هدایه، که هر دو نظریه در خلاف جلد 7 صفحه 65 مرحوم صدوق، صفحه 80 مرحوم مفید. خودتونم ملاحظه کنید، شاید ما فردا عبارت سونم بخونیم، قبلن هم این دو عبارت خونده شده، احتمالا نسبت در سابق اشتباه داده شده. علاقلال اگر همین نسبت ها در سابق هم دادیم، این همون بحثه که نظریه چهارون قائلش چه کسانی بودن. اصل صاحبان این نظریه مشخص بشود، به عبارتشون اشاره بشود، دلیلشون بیان بشود، اشکال اون دلیل انشاءالله تعالی بیان بشود. ولل کلام تتمتون سیاتی انشاءالله.